سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و سراسر جهان، هر کجا که هستید. امیدوارم حتی المقدور ساعات خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشید و ایام خوشی در انتظار. پس از یک هفته غیبت همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. سفر است و محاسن بسیار، دیدن دوستان و عزیزان، اما بدیهایی هم در دوران معاصر داره، از جمله دور شدن از ارتباطات تصویری صوتی و اونچه که ما در کارمون بهش نیاز داریم. اما ارتباط دلها همچنان برقرار و ارتباط خواستها و مطالبات برای رسیدن به آینده بهتر. در این هفته، چون هفته های پیشین و ماه های پیشین و سال های پیشین، جمهوری اسلامی همچنان به همون اقدامات پیشین خود ادامه داد، بگیر و ببندها و زندانی کردن افرادی که چه خواسته و میخواهند بهبود وضعیت زندگی ایران، دور شدن ملایان از عرصه حکومتی، دور شدن دین از حکومت. توماج صالحی، شما عزیزان قطعا در جریان هستید، خواننده ایرانی بازداشت شد. چه گفت؟ خواهیم شنید در ادامه برنامه. و شیدای همدانی، شاعر شوریده و شیدای ایرانی، نیز بازداشت شد در کنار بسیاری دیگر. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت هنرمندان همراه مردم در ایران. معدود هستند هنرمندان دیگری که سر در زیر عبای ملایان دارند، ملایان حکومتی، و از این راه میان بری به عرصه‌های بین المللی و جوایز بین المللی. در این میان کارگزاران و پادوهای تبلیغاتی حکومت فقیه، چه در آمریکا و چه در اروپا و جای دیگر، در همراهی با بگیر و ببندها و حتی اعدامهای انجام شده در سالیان اکنون، سخنانی گفتند که به آن نیز خواهیم پرداخت. در لوای دفاع از حقوق بشر در این زمینه نیز سخنی خواهیم داشت. و ما میهمان امشب تفسیر خبر آقای امید توتیان هستند، با ترانه ها و آوازهای بسیار که به واقع به نحوی روشن و آشکار صدای مطالبات مردم ایران بوده است. آقای امید توتیان از گروه هنرمندانی است که ناچار به ترک کشور شدند، از فرزندان هنرمندانی است که با روی کار آمدن حکومت فقیه در ایران خانه نشین شدند، و یا همون گونه که اشاره کردم ناچار به ترک وطن. همراه شما عزیزان میزبان آقای امید توتیان خواهیم بود در ادامه راه. پیش از آن گوشه ای از آنچه که امید توتیان، شاعر، خواننده، آهنگساز و کنار اینها و فراتر از همه اینها هم دل و همراه مردم ایران، گفته و خوانده است.
امشب سرابی دیدم، آشفته خوابی دیدم، ملک خرابی دیدم، رنج و عذابی دیدم، وهم و خیالی دیدم، امر محالی دیدم، من قیل و قولی دیدم، مکر شغالی دیدم، روز سیاهی دیدم، شام تباهی دیدم، سرها به چاهی دیدم، نفرین و آهی دیدم، من ازدهامی دیدم، سودای خامی دیدم، سحر کلامی دیدم، فعل حرامی دیدم، خلق عجیبی دیدم، حال غریبی دیدم، خون و صلیبی دیدم، حب و وسیبی دیدم، من التهابی دیدم، من اضطرابی دیدم، هر سو دیدم چشمان هیزی دیدم من تیغ تیزی دیدم قتل عزیزی دیدم از نو حبوتی دیدم از نو سقوطی دیدم دام و بلوتی دیدم من قوم لوتی دیدم خشکید باقی دیدم خاموش چراقی دیدم دست چلاقی دیدم شیخ اولاقی دیدم مهنت سرایی دیدم جور و جفایی دیدم زشت اجتماعی دیدم حرص جماعی دیدم فصل خزانی دیدم ظلم ایامی دیدم آه و فغانی دیدم من شوکرانی دیدم فقر زیادی دیدم توفان و بادی دیدم ابلیس شادی دیدم فریاد و دادی دیدم من شماری دیدم سگهای هاری دیدم قوم تتاری دیدم ابله تباری دیدم خون دیدگانی دیدم دیوانگانی دیدم دل مردگانی دیدم بد چهرگانی دیدم مرد جفنگی دیدم تیر و تفنگی دیدم میدان جنگی دیدم زهر و شرنگی دیدم خوک و گرازی دیدم ریشه درازی دیدم بشکست سازی دیدم در خوب نمازی دیدم
آقای امید توتیان عزیز، سلام و خوش آمد به شما.
درود جناب چلنگی عزیز و گرامی و درود به هموطنان عزیز و سپاس از محبتتون بابت دعوت از من.
ممنون از اینکه با ما و بینندگان تفسیر خبر هستین. امید عزیز، توماج بازداشت شد و همینطور شهیدای همدانی و بسیاری دیگه طی این سالها به طور خیلی روشن، همونگونه که بازجوها شکنجه‌گران همه به دنبال این هستن که چگونه این صداها رو خفه کنن، بکشن. اگر به پرسیده بشه شما چه میخواید؟ حرف حساب چه هست؟ امید گرام چه خواهید؟
خیلی مشخصه، ما حقوق انسانی یک انسان رو میخوایم. ما حداقل آزادی بیان، آزادی انسانی، ما چیز زیادی بیشتر از آنچه که یک انسان حقشه که در نظام طبیعت زندگی کنه نمیخوایم. و این حقوق حقه از ما انسان‌ها سلب شده، به ویژه در ایران و به ویژه در کشورهایی مثل افغانستان و عراق و سوریه و غیره. من میخواستم واقعا توی این بعد از بازداشت این دو عزیز در سکوت بسیار بسیار عجیب هنرمندان چه در داخل و چه در خارج از کشور و در ادامه تلاش مالکش های رژیم مثل الهه هیکس یا فرناز فصیحی یا کفتارهای بی بی سی برای توجیه بازداشت این دو دلاور آزاده و این دو قهرمانی که در داخل ایران بودند، ماندند و فریاد اعتراض مردم شدند، صدای مردم شدند و اونها رو بازداشت کردند. من میخواستم به نوبه خودم درود بفرستم به این دو قهرمان، به این دو قهرمان شجاع و آزاده که نترسیدند و اونجا موندند، داخل ایران موندند و اعتراضشون رو اونجا انجام دادند. بسیار
شما وقت این هر دو توماج و شیدا رو، قاسم بهرامی، آقای قاسم بهرامی رو آیا ارتباطی داشتید، میشناختید یا به عنوان همکار همراه؟
خیر، من خیلی اتفاقی آشنا شدم با کارهای این دو عزیز، ولی یک ماه پیش که مادر آقای شیدای همدانی فوت کردن، من این خبر رو توی فضای مجازی دیدم. توی کانال تلگرام و اینستاگرام هم تسلیت گفتم و بعد از اون ایشون با من ارتباط برقرار کرد و یه دوستی بین ما شکل گرفت که متاسفانه با بازداشت ایشون و این خبر تلخ و غم انگیز این دوستی هم فعلا خاتمه پیدا کرده. من نمیدونم الان چه سرنوشتی در انتظار این دو عزیز هست، به ویژه شیدای همدانی، چون حالا بالاخره توماج رو خیلی از رسانه‌ها پوشش دادن ولی متاسفانه آقای شیدای همدانی به اون صورت پوشش داده نشد. نمیدونم چه بلایی سرشون خواهد اومد. خودتون میدونید آدمخوارهای رژیم چه بلایی سر انسان‌ها میارن و مثل خدا بیامرز نوید افکاری مجبورشون کنن به اعترافات اجباری، مجبورشون کنن به یک سری حرفای کلیشه‌ای و ساختگی. ولی من واقعا به نوبه خودم وظیفه خودم میدونم که این دو قهرمان ملی رو تجلیل کنم. من خودم بیرون از ایران فعالیت میکنم و باورم نمیشه که یک انسان اونقدر دلاور و اونقدر شجاع در داخل ایران باشه و اینگونه اون اقتدار پوشالی این رژیم سفاک رو به سخره بگیره. واقعا فقط میتونم تجلیل کنم از این دو قهرمان و از این دو عزیز. حقیقتا شرم‌آور هستش. شما فکر کنید مثلا یک خواننده نوجوان، یک خواننده‌ای که تازه کار خوانندگی رو شروع کرده، تنها سلاحش شعر و قلم هستش، داره فریاد اعتراض مردم رو با صدای بلند به گوش جهانیان میرسونه. اکیپ میفرستن 4 اتومبیل 12 نفر برای بازداشت یک رپر جوان. حقیقتا شرم‌آور هست. حقیقتا یعنی اوج ترس و حقارت یک رژیم هست و فرومایه.
خب صحبت همینه. ببینید شما اشاره میکنید عزیزان تو ماج صالحی عزیز، شیدای همدانی آمدن و علنا صحبت کردن، حرف زدن، حرف مردم رو زدن. پیشتر هم بوده علی خردگرای عزیز و بسیاری دیگه، امید میر سیافی سالیان
بیداد
پیش،
خراسانی
و بسیاری و بسیاری و بسیاری. میبینیم میان با چهره وسط خیابون نیستن، ضبط میکنن، بسیاری شما پخش کردن. آیا وقت اون نرسیده به نظر شما که این مبارزات مستعار بیان مردم بیرون، یعنی بیان علنن مثل شیدا، مثل توماج، مثل امید میرسیافی، علی خردگرا، مثل بقیه بیان و علنن این لشکر مستعار کارشو بذاری کنار و علنن، و این آیا مؤثرتر نخواهد بود؟ آیا نشون نخواهد داد که توماج تنها نیست؟ توماج های بسیار هست با اسم و رسم، چون پایگاه این حکومت در ترس مردم هست بیشتر.
دقیقا.
چطور شما اینو بهش نگاه میکنید؟ قبل از که بریم به این پادوها و کارگزارای حکومت خارج از کشور و داخل کشور بپردازیم.
درسته. ببینید جناب چالنگی، در طول این سالها خب دلاور مردان و شیرزنان بسیاری جانفشانی کردن، از جان گذشتگی کردن، کشته شدن، به زندان افتادن. من الان بخوام اگر اسم اینها رو بگم مثلا مجال کافی نیست، خودتون بهتر از من میدونید چه جوانهایی چه زنان و مردانی جان خودشون رو فدا کردن. مسئله اینجاست که کشور ما مورد تجاوز واقع شده و این یک حقیقته. متجاوز الان در خاک ما و در خانه ما قرار داره. اون خاک و اون خانه، خانه همه ماست، نه فقط خانه توماج، نه فقط خانه شیدا، نه فقط خانه من و شما، خانه همه ایرانی. در نتیجه همه ایرانی ها موظفند که در قبال این خانه مسئولیت خودشون رو انجام بدن. اون هر کس هر کاری که از دستش برمیاد برای نجات میهن باید انجام بده. این نیست که من بشینم یه گوشه بگم خیلی خوب حالا یه گروه خاص یا یک طیف خاص یا یک افراد خاص برن مبارزه کنن تا کشور ما رو نجات بدن، بعد من هم بیام از اون آزادی و از اون رفاه استفاده کنم و بهره ببرم. این وظیفه فرد اعضای اون جامعه. و تا زمانی که تمام مردم، حالا نمیگم تمام مردم، اکثریت مردم به این بلوغ در واقع سیاسی و آگاهی نرسن که آقا اون کشور ما الان داره در آتش میسوزه، ما همگی ما باید وظیفه خودمون رو در قبال اون کشور انجام بده. تا زمانی که این اتفاق نیفته فداکارانی اینگونه جانفشانی میکنن، جانشون رو از دست میدن، کسایی که واقعا دلشون برای این آب و خاک میتبه و حرکت اونا بی نتیجه میمون. این سال هاست که این حرف ها رو همه میگن، من الان دارم تکرار مکررات میکنم. هیچ معجزه‌ای در کار نخواهد بود جناب چالنگی، هیچ امام زمانی از آسمان نخواهد آمد، هیچ منجی در کار نیست، ناجی در آینه است. ما خودمون تنها و تنها خودمون میتونیم این وضعیت رو عوض کنیم. هیچ کشور خارجی دلش به حال من و شما نسوخته، هیچ تلویزیون، رسانه، اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست نمیتونه کمک کنه. تنها کسی که میتونه به ما کمک کنه فقط خود ما مردم هست و اتحاد ما مردم. این مسئله است که همه واقف هستن بهش، اما چگونگی دست یافتن به اون اتحاد و این بلوغ و رشد فکری و آگاهی، این مسئله است که حالا باید دید در مدت زمان پیش رو چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما من یقین دارم که ندای آزادی خواهی مردم ایران هرگز و هرگز با این بگیر و ببندها خاموش نخواهد شد و همواره ادامه خواهد داشت. این کشور حوادث بسیار دیده، حمله مغولها رو دیده، حمله اعراب رو دیده، حمله روس و انگلیس رو دیده، هزاران هزار حادثه دیده، اما تا امروز خوشبختانه از تمام این حوادث تونسته جان سالم به در ببره، بهاش هم پرداخته، خب خسارت هم دیده، بخشایی از خاکمون جدا شده، اما بالاخره این خاک تا امروز مونده، این فرهنگ مونده. امیدوارم قبل از اینکه کل این خاک از بین بره و کل فرهنگمون از بین بره، مردم ما واقعا به خودشون بیان و دست به دست هم بتونن که درخت آزادی رو آبیاری کنن.
امید عزیز، ببینید، خب همین هست که شما میفهمید، یعنی وضعیت جوریه که کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، وضعیت ایران. این وسط هنرمندانی هستن در داخل کشور و همه هست و نیست خودشون و مدیون محبت های مردم هستن به یک معنایی، و حتی پولی که به هم به هر طریق اونا پرداخت میشه پول سرمایه های ملی مردمه، چه در تلویزیون چه در سینما و جاهای دیگه. خب اگر اینا بگن ما تشخیصمون این هست که اوضاع همینه که شما اشاره کردید، این وضعیت تکون نمیخوره، بنابراین ما خر خودمونو ببینیم، اسکاری هم میگیریم، چون اسم بردید شما آقای فرهادی، فیلمش در مواردی حتی اشکال مونتاژ داره، من به عنوان یک منتقد سینما اینو میگم، فیلم اشکال مونتاژ داره، من جای اسکار دومم که حتی خیلی روشن بود قبل از اعلام شدن، همه میدونستن قراره بدن در ضدیت با ترامپ که بود، حالا وارد اون بحث نمیشه. یکی اینه، و بعدم نهایتا میان حرفایی میزن نه سیخ بسوزه نه کباب، یکی مثل اون بازیگر آقای حسینی یا بقیه جایزه رو به امام زمان میگه، اما خر خودمون زندگیمون رو میکنی. اینا رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا سهیم نیستن در تمام اتفاقاتی که افتاده، در گرفتن توماچ، شیدای همدانی، کشتن امید میرسیافی، قتل فریدون فرخزاد و بقیه، یا نه در حال آزادی بیان هست و عقیده و این صحبت ها؟
کاملا درست میفرمایید جناب چالنگی، معلومه که سهیم هستن. ببینید، من نظر خودم رو خدمت شما عرض میکنم. حکومتی که الان سر کار هست حتی یک روز هم نمیتونه دوام داشته باشه. اینها سرنخ دست یک سری دیگه است. گردانندگان و اداره کنندگان جهان این آبدارچی ها و این پیشخدمت ها رو آوردن بر سر ما حاکم کردن، بر سر مردم افغانستان حاکم کردن. دیدید که چگونه افغانستان به چه روزی افتاد. اینها پیشخدمت هستند. رهبران کشورهای مثل ایران، افغانستان، سوریه، اینها همگی تدارکاتچی هستند. سرنخ یک جای دیگه است. این سلبریتی ها به قول شما، این هنرمندان یا هر کس دیگه، حالا ورزشکاران، من تمام اون افرادی که معروف هستن رو عرض میکنم، اینا بدون اینکه در واقع خودشون رو در یعنی خودشون رو تا نفروشن، امکان رشد در کشورهای دیکتاتوری و توتالیتر رو پیدا نخواهند کرد. یعنی ببینید یک هنرپیشه‌ای که توی این وضعیت رشد میکنه، شناخته میشه، چه میدونم میره، مالا من نمیخوام الان اسم ببرم، مسئله رو نمیخوام شخصی کنم، یا یک کارگردان، چه میدونم یک آهنگساز، یک خواننده، اینا که میان بالا رشد میکنن، نه همه، نه الزاماً همه، ولی شما باور بفرمایید درصد بسیار بالایی از اینها خودشون رو واقعا میفروشن. یعنی میگن آقا ما عروسه که خیمه شب بازی شما هستیم، عروسه که خیمه شب بازی آبدارچی هستن، عروسه که خیمه شب بازی تدارکاتچی هاست، همون که عرض کردم اینا تدارکاتچی هستن، اینا هم عروسکای خیمه شب بازی این تدارکاتچی هستن. میگن آقا این اصول رو، این خطا رو شما دنبال بکنید، بهتون امکانات میدیم، رفاه میدیم، شهرت میدیم، هر چی دلتون بخواد، تریبون میدیم، هر کاری دوست داشتیم بکنید، فقط اون موقعی که ما ازتون خواستیم میایید بله قربان میگید و دستورات ما رو اجرا میکنید. حالا موقع انتخابات هست، مردم رو باید بیایید به سمت انتخابات سوق بدید، موقع چه میدونم راهپیمایی های گوناگون هست، چه میدونم مراسم های مضحک مذهبی هست، به هر صورت، به هر صورت اینها باید در واقع اون بهای این رفاهی که پیدا میکنن رو بپردازن با این کارهایی که انجام میدن. این اتفاقیه که افتاده و میفته. حالا این وسط یه عده خودشون رو میفروشن، یه عده خودشون رو نمیفروشن، خانه نشین میشن، یا مثلا کمکار میشن، یا چه میدونم از رده خارج میشن. ما خیلی از عزیزانی داشتیم و خیلی از هنرمندانی داشتیم که یواش یواش از رده خارج شده، یا مثلا دیگه بهشون نقش ندادن، یا دیگه نتونستن کار هنری انجام بدن، چه میدونم آهنگ بخونن، نمایش اجرا کنن، یا اصلا کارهای اجرا. این اتفاقیه که میفته و همیشه افتاده، از زمانهای خیلی دور هم افتاده، در زمان کمونیست در شوروی همین اتفاق افتاده بود، در همه جا دیگه، هر جا که حکومت توتالیتر تمامیت خواه و دیکتاتوری باشه، هنرمندانش خواه ناخواه مجبورن که در واقع بلیسن چکمه های استبداد رو. بله
بله، همین که میفرمایی امید جان، یعنی مثلا در شوروی هم البته اونها محدودیت های بسیار زیاد، اما هنرمندانی که بودن رو همه رو خونه نشین نکرد. این تفاوت من فقط برای بینندگان میگم، وقتی
بله درست
آمدن اسم به سر تئاترا رو عوض کردن یا کارهای دیگه، و خیلی از هنرمندا دوباره به کارهاشون برگشتن و جاهای دیگه، و متاسفانه در ایران چون این نبود، از ابتدا خانه نشین کردن. از بزرگان سینمای ایران چه در عرصه بازیگری، کسانی مانند محمد علی فردین گرامی و تا میرسیم به امروز روز ناصر تقوایی و بقیه، اسم بردن آقای امید توتیان، من اسم بردم. قضیه به هیچ وجه، بارها من گفتم، شخصی نیست، چون چهره های عمومی هستن، مطرح هستن، اظهار نظر میکنن راجع به سرنوشت و وضعیت مردم ایران. بنابراین درهای تفسیر خبرم همونطور که بارها گفتم باز هست به روی اونها. یکی از کسانی که اظهار نظر کرده خانم الهه هیکس هست، که در یک دوره اگر اشتباه نکنم سازمان دیدبان حقوق بشر فعالیت میکرد در نیویورک و مهمان دوره اول تفسیر خبر در صدای آمریکا هم بود. اون موقع از این حرفا به این شکل البته نمیزد و شکل دیگری داشت و کم و بیش رنگی داشت در دفاع از حقوق انسان در ایران، اما میبینیم حرفایی زده میشه. این رو چطور شما میبینید؟ که مثلا
من این خانم رو
دعوت به خشونت، این حرفای منطقی نیست؟ چه
اینا مغلطه هست؟ اینا مغلطه هست جناب چالنگی. کدوم دعوت به خشونت؟ یه خواننده چگونه مثلا میتونه مردم رو دعوت بکنه؟ مثلا میخواد بگه بیاید برید بیرون چیکار بکنید؟ موضوع فراتر از این صحبت هست. موضوع این هستش که من اولا این خانم رو به اون صورت نمیشناختم، همین خانم الهه هیکس چیه، ولی خب از اون برنامه‌ای که توی اون تلویزیون چیز داشت، اینترنشنال داشت صحبت میکرد، از اونجا پی به شخصیت بسیار سخیف ایشون بردم که با چه ادبیات نازلی داشت با مهمان دیگر برنامه صحبت میکرد، و از اونجا اصلا مشخص بود که مواضع این خانم چی هست و داره از چه چیزی دفاع میکنه، از چه چیزی داری دفاع میکنی، از 40 سال جنایت و تجاوز و قتل و غارت و خشونت، از چی دارید شما دفاع میکنید؟ این مواضع این خانم کاملا مشخصه. خب الانم به تپ میاد شروع میکنه به مالکشی، دیگه کار دیگه ای اینا قرار نیست انجام بدن. اینها همشون در واقع دارن توجیه میکنن، به جز توجیه کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد. اما من یه نکته ای رو میخواستم خدمتتون بگم. دعوت به خشونت، دعوت به خشونت، ببینید من اول صحبتام خدمتتون عرض کردم کشور ما مورد تجاوز واقع شد، یعنی متجاوزین 43 سال پیش کشور ما رو با کمک تمام اون کسایی که خودتون بهتر از من میدونید در جهان غرب اومدن و کشور ما رو بهش مسلط شدن به خاطر اینکه کلی منافعشون لحاظ بشه. و حالا من وارد جزئیات نمیشم. الان ما توی در واقع وضعیتی هستیم که متجاوز در خانه ما. خب با متجاوز ما باید رسم ادب بکنیم. من توی یکی از کارهام گفتم با متجاوز تو مراعات ادب میکنی؟ مثلا خنده داره، مثل این میمونه که دشمن وارد خانه آدم دوز وارد خونه آدم بشه، آدم بیاد مثلا جلوش چایی و فالوده بذاره، آقا زحمت کشیدین شما تشریف بیارید، این تلویزیون ما رو وردارید ببرید، این چیز اصلا مسخره هست. با متجاوز چگونه باید رفتار کرد؟
خب امید عزیز صحبت همینجا ببینید. حالا باز میگم خانم الهی اونقدر مهم نیست، حرف میزنه زدن حرف بی اساسه، چون بقیه کارهای رویدادهای ایران های مثل بقیه جاها هست، کشورهایی که قانون منده مثل همین انگلیس یا آمریکا، بقیه جاهایی که قانون منده، آیا کسی که یه وبلاگ نوشته میبرن در زندان سر به نیست میکنن مثل امید میر سیافی؟
هرگز اینجوری نیست، هرگز اینجوری نیست، این فقط توی کشورهای
همونطور که اشاره کردید شما مغلطه است و بی‌ارزش‌تر از اون که بیش از این پرداخت بشه، ولی در این مجموعه که یکی دوتا هم نیستن. اما اگر بیان بگن خیر شما میگید متجاوزین آمدن ایران رو، نه همه بودن، تمام سازمان‌های معروف سیاسی از فدایان اسلام بگیرین تا چریکای فدایی خلق که رهبران قبلیشون الان در همین جا هستن، چون رهبر میکنن در همین لندن و از نگهداران و حکومت هستن، و بقیه جبهه ملی، حزب توده، فدایی، مجاهد، همه بودن و رأی هم دادن. اینایی هم که سرکارن ایرانی هستن. اون مفهومی که شما عملکردشون بله شبیه اشغالگران هست، اینو چه جوابی خواهید داد؟ چه پاسخی؟
من عرض کردم من اینها رو ایرانی نمیدونم، چون یک ایرانی نمیتونه این بلا رو سر یک کشور بیاره. ببینید آخه الان من خیلی تعجب میکنم، یک عده نشستن خارج از کشور فقط و فقط کارشون اینه که پول میگیرن و از عملکرد رژیم دفاع میکنن، حالا هر کاری که انجام بده، فقط کارشون اینه که مغلطه بکنن و دفاع بکنن. من میگم از چه چیزی دارید دفاع میکنید؟ این وضعیت اقتصاد مردم هست، این وضعیت معیشتی مردم هست، این وضعیت محیط زیست ما هست، همه دریاچه ها خشک شده، همه طبیعت ویران شده، مردم همه پریشان افسرده. من ببینید نمیخوام حالا شروع کنم آمار بگم، یک ایرانی نمیتونه این بلاها رو سر یک کشور بیاره. من اینها رو متجاوز میدونم، من اینها رو ایرانی نمیدونم. یک ایرانی نمیتونه این، بالاخره وجدان داره یک فرد، بالاخره انسان، مثلا میگین آقا این اصلا فرض کنید ایرانی هم نباشه، اینا اصلا نه ایرانی هستن و نه انسان هستن. یک انسان وقتی که میبینه یک فردی اینجوری گرفتار هست، یک کشوری اینقدر به هم ریختگی، اینقدر مکافات، اینقدر بدبختی، آخه میگم اگه اسمشون رو ایرانی هم که نظریه، مثلا انسان هم نیستن. من مشکلم اینجاست که الان باقی ماندن این حکومت خیلی از کشورهای دیگر رو در واقع داره جیبشون رو پرپول میکنه و اونا هرگز نمیخوان این حکومت بره. یعنی حمایتی که اونها میکنن از این حکومت اصلا مشخصه. وقتی که آقای اوباما چه میدونم پول و طلا میفرسته، اون یکی از اون ور بوسبوس میکنه، اون یکی از اون ور حمایت میکنه. متوجه عرض بنده هستین؟ اینها نمیخوان این رژیم عوض بشه. مردم این رو باید بدونن، هیچ عرض کردم هیچ ناجی در کار نیست، ما فقط خودمون هستیم و اگر همگی دست به دست هم بدیم هم هیچ دشمنی نمیتونه ما رو از پای بندازه. شما فکر کنید 80 میلیون ایرانیه، حالا چه میدونم 80 میلیون 85 میلیون هر چقدر، اگر همه دست به دست هم بدن هیچ دشمنی نمیتونه حریف این ملت آگاه و متحد باشه. منتها مراتب میگم دیگه این اتفاق نمیفته تا امروز حداقل نیفته.
گفتگو میکنیم با آقای امید توتیان، هنرمند ناخواست مهاجر از ایران، آهنگساز، شاعر و خواننده، هنرمندی که خواستار آینده‌ای بهتر برای مردم ایران هست با صدای بلند، همچنان که شیدای همدانی. امید عزیز با هم میشنویم همینطور بینندگان گرامی شیدای همدانی.
بوی خوش از آخرین روز نفسهای شماست، این شمیم انفجار صبح فردای شماست. میکنی با طالبان بیعت که مردم را کشد، واژه بیغیرتی در خون و رگهای شماست. این همه کشتار و قتل و ظلم و بیداد و ستم، خون پاک جان نثاران وطن پای شماست. شهوت و دزدی و قتل و غارت و بیغیرتی، آی ملاهای بیدین، دین و دنیای شماست.
امید گرامی، شیدای همدانی رو شنیدیم، گوشه ای از اون چه که ایشون در شعر خودش میگه. من بر این باور هستم، بر این نظر هستم که حکومت مدعی هست که پایگاه مردمی داره، اما این پایگاه در ترس مردمه به نظر من، چون حتی طبق آمار رسمی خود حکومت در انتخابات حکومتی هم میبینیم که ندارم. آیا یکی از راه ها همونطور که بیشتر اشاره کردم دور شدن از این ترس نیست؟ مثل بسیاری که هستم قابل فهم هست، انسان ها فرق میکنن با هم، میزان ترس و شجاعت و هر چی که بخوایم بگیم، اما به طور کلی شما چه پیشنهاد میکنین، چه باید کرد؟
جناب چالنگی بزرگوار، اولا من کوچکتر از اون هستم که بیام برای یک ملت پیشنهادی بدم، اما چیزی که به ذهنم میرسه رو من خدمت شما عرض میکنم. این که پایگاه مردمی دارن که اصلا یه شوخیه، اصلا همچین چیزی نیستش. اما ببینید، یک ملت آگاه رو نمیشه به بردگی کشید. زمانی یک ملت به بردگی کشیده میشن که ناآگاه هستن. الان مثلا مثال نمیخوام بزنم، فلان کشور اینجوریه فلان کشور اینجوریه، چون قیاس مال فارق حالا درست نیست، شرایط خیلی فرق میکنه، ولی یک ملت آگاه به این راحتی ها هم به بردگی نمیده. تنها فاکتوری که از نظر من بسیار بسیار اهمیت داره اینه که این آگاهی باید تأمین پیدا کنه بین تمام اقشار جامعه. مسلماً این عنصر، بدون این عنصر نمیشه امید به آزادی داشت. یک نکته دیگه هم این که وقتی یک ملت آگاه باشه اصلا نیازی نیست بهای زیادی بپردازه، مثلا برای رژیم چنج. شما فرض کنید، من عرض کردم 60 میلیون 70 میلیون 80 میلیون چقدر جمعیت ایران، اینها فقط کافی است گوش به حرف حکومت ندن، تموم کار. یعنی چی؟ یعنی مجبور نیستن حتما برای رژیم چنج بریزن تو خیابون‌ها، بهای زیادی بپردازن، جان خودشون رو از دست بدن، جان عزیزانشون رو از، فقط کافیه که هر حرفی که بهشون گفته میشه رو عمل نکنه. چه میدونم، مثلا میگن فلان روز فلان کارو بکنید، هیچ کس اون کارو نکنه. حالا من مثال های خیلی زیادی میشه زد، بعضی ها میگفتن نمیدونم پول ها رو از بانک بکشیم، بعضی ها میگفتن فلان اعتصاب بکنید، همه اینها ممکن هستش. مهم این است که اون آگاهی و اتحاده باشه. وقتی آگاهی باشه راه خودش پیدا میشه. وقتی هموطنان بخوان زندگیشون رو تغییر بدن راه پیدا میشه. مهم اون خواستن است. من الان اون خواسته رو تا حد زیادی در مردم ایران میبینم. مطمئن باشید راهش هم پیدا میشه. به شرطی که نشینیم در خانه بگیم معجزه‌ای بشه من نجات بدم، اینجوری هرگز هیچ اتفاقی نمیفته. بالاخره باید یه کاری کرد. حالا یا در خانه بشینید یه کاری بکنید، یعنی کاری نکنید در اصل، یا از خانه بیاید بیرون یه کاری رو باید انجام داد. میشه اعتصاب کرد، میشه نافرمانی مدنی کرد، هزار تا کار میشه انجام داد. متوجه
عرض بنده؟ آگاهی یعنی به چی آگاهی داشته باشه؟
ببینید یعنی... من به این نقطه اگر برسم که این افرادی که این سیاست، من به این نقطه اگر برسم که سیاستمدارها دلشون به حال من و شما نسوخته و نخواهد سوخت، اگر به این باور برسم، هیچ سیاستمداری دلش به حال مردم نسوخته، خب در نتیجه مردم باید بدونن که هر کسی رو که انتخاب میکنن باید چارچشمی نگاه کنن که آقا این داره چیکار میکنه. اگر پاشو کج گذاشت بگن آقا شما نمیتونید دیگه توی این منصب باقی بمونید، متوجه عرض من هستید؟ ولی من. اون چیز شکل نمیگیره، یعنی اون احزاب، اون انتخابات به قول معروف کاملا مردمی و بدون تقلب شکل نمیگیره. مشکل اینجاست که این نظام های دیکتاتوری یک کاری کردن با مردم که اصلا مردم سراسیمه همینجوری دور خودشون میچرخن، نمیدونن چی کار بکنن، نمیدونن چجوری باید اصلا احزاب تشکیل بدن، چجوری باید خواسته هاشون رو بخوان، چجوری مطالبه کنن، مطالبه گری داشته باشن، آزادیشون رو چجوری بخوان، فریاد اعتراضشون رو چجوری بیان کنن. این اتفاق افتاده بیرون از کشورم که هی دارن سمپاشی میکنن، هی اطلاعات غلط به مردم میدن، داده های غلط به مردم میدن. البته خیلی از در واقع من میگم خیلی از کسایی که حالا بیرون از کشور بودن در آگاهی مردم سهم بسیار بسیار بزرگی داشتن، باز هم من نمیخوام اسم برم، ولی افراد بسیار زیادی بودن، تلویزیون هایی هم بودن که در آگاهی مردم سهم بسزایی داشتن و سعی کردن که این آگاهی رو به جامعه پمپاش کنن. ولی بالاخره آقای چالنگی بعد از این همه سال اونی که باید بفهمه فهمیده، اونی هم که نفهمیده دیگه فکر نکنم از این به بعد بفهمه دیگه، یک چیز مثل روز روشن همه چیز. حالا بایستی یک کاری کرد، اون کار چجوری باید انجام بشه و چه کار باید کرد، اون دیگه میگم اگر خواستن باشه راه خودش پیدا میشه. میگه خواستن باشه راه
خواستن، و شما اشاره کردین که خواست هست به طور قدرتمند و فزاینده نیست؟
بله، به زودی راه هم پیدا خواهش. اگر ببینید همه باید بخوان این رو، میدونی چی میگم؟ مثلا اینجوری نباشه که 2 میلیون نفر بخوان 78 میلیون نفر نخوان، اینجوری که نمیشه. همه باید بخوان برای یک زندگی بهتر. اون مرده که ظریف الدوله رفته بود اونجا گفته بود که مردم ما خودشون تصمیم گرفتن جور دیگه زندگی کنن. آخه پدر سوخته، کجا مردم ما تصمیم گرفتن جور دیگه زندگی کردن؟ یعنی چی؟ یعنی از تو سطل آشغال روزشون رو وردارن اینجوری که داریم میبینیم؟ جور دیگه زندگی کردن یعنی با این حقارت زندگی کنن، برن تو گورستان ها بخوابن؟ این جور دیگه زندگی کردن اینه؟ بعد خودشون برن تو قصرها بشینن و با دومشون گردو بشکنن و توله هاشون هم بفرستن در بهترین کشورهای دنیا زندگی کنن؟ مردم ما تصمیم گرفتن جور دیگه. من حالا اینو یک شکل دیگه میگم، میگم مردم ما میتونن جور دیگه زندگی کنن اگر بخوان. مردم ما مجبور نیستن اینجوری زندگی کنن، با این بدبختی زندگی کنن، با این حقارت، با این افسردگی ها، با این مشکلات. هیچ کس راضی نیست الان، ولی هیچ کس به زبان یعنی اکثرا هم به زبان نمیارن، همه اینجوری ساکت نشه، همه که نه، اکثرا نشستن ساکت نگاه.
رایش همین نیست که به زبان بیاره، یعنی علنا بیان بگه.
همه باید شیدا بشیم، نه فقط این نجات کشور وظیفه یک چند نفر یا چند گروه نیستش که، یک وظیفه همگانیه. همه ما باید شیدا بشیم، همه ما باید توماج بشیم، همه ما باید ستاره بهشتی بشیم، همه ما باید پویا بختیاری بشیم. متوجه عرض من هستین؟
بله.
یعنی یک وظیفه همگانی هست. ما وظیفه خودمون رو اگر انجام بدیم، ببینید هر کسی یک کاری از دستش برمیاد. یکی خوب تیراندازی میکنه، یکی خوب وزنه میزنه، یکی خوب شعر میگه، یکی خوب شعار مینویسه. هر کس یک کاری رو خوب میتونه انجام بده. مهم اینه که اون کارش رو به نحو احسن در راستای آزادی وطن انجام بده. دست روی دست نگذاره، نگه نه من این کار از دستم برمیاد، حالا ولش کن، من انجام نمیدم، بقیه انجام بدن دیگه. بابا نه، همون فرد اعضای یک کشور، افراد یک کشور تأثیر گذاره. نگید که یک دست صدا نداره، من کاری از دستم بر نمیاد. یک دست صدا داره. من یک نفر بودم، صدای من رو خیلی ها شنیدن. توماج یک نفر بود، صداش رو خیلی ها شنیدن. شیدا یک نفر بود، صداش رو خیلی ها شنیدن. جناب آقای چالنگی یک نفره، صداش رو خیلی ها میشنم. ما نباید بگیم ما یک نفریم، کاری از هر یک نفر میتونه هزاران نفر رو در واقع آگاه و بیدار کنه و به حرکت واداره. یک فرد مصمم یک گروهی رو به حرکت در میاره و یک گروه مصمم دنیایی رو میتونه دگرگون کنه. حالا این حرف بزرگی بود که من یه جایی خوندم. این حقیقته، ولی این حقیقته. نه.
به تو موجه
وظیفه میگم وظیفه خودمون رو در قبال کشور باید انجام بدیم. اگر انجام ندیم، آش همین آش هست و کاسه همین کاسه. انتظار هیچ معجزه‌ای رو هم نباید داشته. اگر بخواهیم میتوانیم، اگر نخواهیم خب قطعا اتفاق هم نخواهد.
خب این اینی که شما میفرمایید تو امید عزیز، این اثرگذار خواهد بود روی قدرت‌های بزرگ. از همینجا انگلیس، داونینگ استریت شماره 10 گرفته، کاخ سفید، الیزه در پاریس، قطعا اثر خواهد گذاشت روی تصمیم گیریشون برای همراهی با حکومت یا همراهی با مردم. اون که اشاره کردید، اوباما یا با ما یا با اونا، البته اونا روی باز سیاست های ادامه داد آقای اوباما که بماند بسیار طولانی است. اما
جناب چالنگی بزرگوار، جناب چالنگی بزرگوار، ببینید هر کشوری منافع خودش رو دنبال میکنه. اصلا شوخی هست که مثلا فکر کنید که مثلا آمریکا یا آلمان یا فرانسه یا انگلیس مثلا دلشون به حال من و شما میسوزه. شوخی هست این. اونها منافع خودشون رو دنبال میکنن. تازه در داخل خود کشورهاشون هم باز منافع شخصی خودشون رو دنبال میکنن. مثلا میبینید گروه بسیار زیادی از مردم دقیقاً مثل برده ها کار میکنن، یه گروه خاصی دارن بهره میبرن، منتها شکل بردگیشون با شکل بردگی که در کشور ما هست فرق میکنه. بالاخره اونجا یک رفاه نسبی در اختیار مردم میگذارن، چون مردم صداشون در میاد، چون اونجا آگاهی مردم بیشتره. نمیتونن دیگه بلایی که توی ایران و افغانستان و سوریه و عراق سر مردم آوردن و توی آمریکا و آلمان و انگلیس و فرانسه نمیتونن سر مردم بیارن. مردم صداشون در میاد. ببینید الان هنوز این جلیقه زردا، ببینید یک سال شد هنوز دارن اعتراض میکنن. نمیشه تو اروپا اینجوری سر مردم این بلاها رو آورد. بزنی هواپیماشو با دو تا موشک بزنی بعد بیای بگی هر هر کر کر اشتباه شد ببخشید خدا. این چیزا مسخره است، شوخیه. پدر آدمو در میاره، پدر صاحب بچه رو در میاره. منتها جمهوری اسلامی لات کوچه خلوته، فقط گردنش برای بیپناهان و ستم دیدگان و مردم محروم کلفته. جلوی گردنکشان موشه، میزنن دانشمندشو وسط تهران تو روز روشن میکشن، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. لات کوچه خلوت جمهوری اسلامی. متوجه عرض من هستین؟ میبینه مردم بیپناهن، ستم دیدن، دیگه خستن از این همه عذاب، از این همه بلا، از این همه مصیبت خستن. این هم هی میاد بر گرده مردم بیشتر سوار میشه. مشکل امید... این هستش.
امید توتیان عزیز، به عنوان کلام آخر سخن گفتیم در این زمینه، به عنوان کلام آخر توصیه شما به هنرمندان ورزش.
آقای چالنگی، من عرض کردم من در اون حدی نیستم که توصیه‌ای بکنم به هنرمندان. من خودم شخصا میدونم من نمیتونم توصیه کنم، ولی من شخصا خودم من این راه رو انتخاب کردم. من نخواستم برم زیر سایه حکومت قرار بگیرم. امکانش هم داشتم، میتونستم هم خیلی کارا بکنم. هوشش هم داشتم، هم هوشش رو داشتم هم امکانش رو داشتم که برم یه سری کارهایی انجام بدم که الان مثلا منم بشم یه هنرمند حکومتی، بهترین زندگی، بهترین امکانات و همه چی. ولی من این مدل زندگی رو انتخاب کردم. من دلم خواست اون چیزی که دلم میخواد رو بگم، هر چیزی که دلم میخواد رو بگم. یه پدر سوخته نیاد به من بگه که اینو نگو، اینو بگو، این چیزی که من میگم تو باید بگی، این چیزی که من میگم تو باید بخونی، این جوری که من میگم تو باید بازی کنی. من این حرفا تو کتم نمیره. من اون چیزی که دلم بخواد رو میخواستم بگم و بنابراین این راه رو انتخاب کردم. اومدم با خودم کلاه خودم رو قاضی کردم و گفتم که من میخوام صدای پابرهنگان بشم، چون خودم هم از اونجا میام. من از قشر پایین جامعه آروم آروم اومدم بالا. من میخوام صدای اون هموطنانم باشم، نه اینکه مثلا بگم من پابرهنه بودم. نه، من بالاخره ما پدرم آموزگار بود و یک زندگی متوسطی داشتیم، همیشه هم داشتیم همه چیز، اما من خودم رو از اون طبقه فرودست میبینم الان. من دوست داشتم صدای فرودستان و پابرهنگان باشم و این پای اونم واسدادم. حالا تا روزی هم که زنده باشم هر چقدر گلوله در خشابم باشه هم شلیک خواهم کرد برای اینکه صدای اون عزیزان باشه.
این خودش توصیه مستقیمی هست، صدای مردم باشه، صدای عزیزان، صدای مردم ایران در برابر آنچه که آقای توتیان اشغالگران نامیده. آقای توتیان عزیز، من میدونم شما اهل ارومیه هستید، رضایی پیشین. بله؟ چون ممکنه
بله بله بسیار... بله.
و آلبوم تازه هم در دست تهیه.
آلبوم که نه، من الان کارهامو به صورت سینگل ارائه میدم. بله، اتفاقا آخرین کاری که ارائه دادم اسمش ارومیه بود. آخرین برای شهرمون یه ادای دینی کردم و حالا در حد خودم یه شعری سرودم و یه آهنگی و بالاخره ادای دین کردم به شهر زیبای ارومیه. و از همینجا هم سلام جندرم بیتون همشهرمه و جزل شهرمه ارومیه.
بله، اتفاقا من شنیدم، به اتفاق دوستانی که آذری و ترکی میدونن، حتی شنیدیم و چقدر لذت بخشه. و من گفتم ولی شهر ما مسجد سلیمان به راحتی به ترانه در نمیاد. و وقتی که امید عزیز درباره ارومیه میخونه، در واقع درباره همه ایران خونده، از جمله شهر من، شهر شما عزیزان، هر کجای ایران که هستید. و امید عزیز در واقع سخنگوی همه شهرها و همه روستاها و همه اقوام ایرانی است که رنگین کمان ملت ایران را تشکیل. سپاس بسیار داریم از آقای امید توتیان گرامی و به امید رسیدن به روزی که همونطور که اشاره کردن آزادانه در عرصه وطن بخونند و هنرمندان دیگر، عزیزان دیگر نیست. باز سپاس.
من هم خیلی خواهش میکنم، خیلی من هم تشکر میکنم جناب چلنگی از دعوت شما و از همین راه دور از شما خداحافظی.
ممنون از شما و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر.
به امید دیدار، خدا نگهدار.
میگیریم تفسیر خبر رو با گوشه ای از آنچه که توماج صالحی عزیز خوانده است، گفته است، صدا و سخن بسیاری از مردم ایران میشنویم و ادامه خواهیم.
اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی‌طرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما همسو نیستن، یادت باشه کسافت های پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین. جورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور معذور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پیت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار، جایی بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر.
و ما چند خبر هست با هم در میون میزنیم. پیش از اون اشاره بکنم به اینکه پیام ها میمونه برای احتمالاً فردا و روزهای دیگه. صحبت های ما با امید توتیان عزیز در واقع گل انداخت و ادامه پیدا کرد و وقت در اختیار آقای توتیان عزیز که تریبون همه عزیزانی مانند ایشون هست که همراه مردم ایران هستن. 11 روز یک خبرنگار محلی بازداشت شده به خاطر انتشار خبر قتل مبینا سوری، نوجوان 14 ساله‌ای که توسط همسر و خانواده‌اش در منطقه رومشکان به قتل رسید. بازداشت کردن که چرا چنین خبری رو منتشر کردی؟ معاون امور زنان ابراهیم رئیسی انیسه یا انسیه خزعلی آمده و گفته افتخارم میکنه، من خودم در 16 سالگی ازدواج کردم. خب رکورد شما رو شکست ولایت فقیه، حکومت فقیه در 19 سالگی هم ازدواج میکنه. و ما از این چند خبر که بگذاریم، من نکته رو در طول برنامه اشاره کردم، اینجا مایل هستم کمی بیشتر درباره این صحبت کنم، و اون این رسانه های اینترنتی هست، تکنولوژی اینترنتی هست و استفاده از چقدر در این رسانه های اینترنتی از اینستاگرام گرفته تا بقیه، توییتر و بقیه، چگونه استفاده میشه، بحث بسیار طولانی است، از فحاشی ها و بددهنی ها گرفته تا سیاست ها و کارهایی که نهادهای مختلف حکومت فقیه میکنه و بقیه. اون موضوعی که من بهش اشاره کردم این بوده و هست که در طول برنامه هم اشاره شد که یکی از راه‌ها میتونه این باشه که از اسم مستعار خیر با اسم و رسم خود در شبکه‌های اینترنتی شرکت کنید. چرا که اگر 1, 2, 10, 100, 1000, 10000, 50, 100000 میلیون باشن، شاید بازداشت همه اونها ساده نباشه. من این رو میفهمم که ترس ممکنه غالب باشه بر رفتار بسیاری، اما نازنینانی مانند توماچ، شیدای همدانی، امید میرسیافی، علی خردگرا و بسیاری دیگه آمدن در میدان و با صراحت اعلام کردن اون چه رو که میخوان، آنچه رو که بهش اعتراض دارن پیش از اون. اینی که با اسم مستعار در رسانه‌های اینترنتی شرکت کردن، آیا این امکان رو برای وزارت اطلاعات گرفته تا نهادهای دیگه حکومت فراهم نمی‌کنه که با نقاب‌های مختلفی در شبکه‌های اینترنتی زیر بیرق‌های مختلفی شرکت کنند و هر آنچه رو که سیاست وزارت اطلاعات و بقیه تعیین میکنه پیش ببرن، با نقاب وطن پرستی، با نقاب سلطنت طلبی، با نقاب های دیگر، حتی سازمان ها و گروه های چپ استفاده کنن برای منحرف کردن توجه دیگران، برای بدنام کردن دیگران زیر یک بیرق مشخص. من دیدم حتی علم کاوی آهنگر رو، پرچم و بیرق کاوی آهنگر رو برداشتن، ولی ادبیات زیر بیرق کاوی آهنگر ادبیات فردوسی نیست، ادبیات نیمتنه پایین ملایانه و نکات دیگر که در این زمینه و زمینه های مربوطه باز هم سخن خواهیم داشت. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امین به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد. We'll be right back.